به افغانستان شد. در آغاز چند خبر، وزارت خارجه حکومت طالبان در برابر اظهارات اخیر حسن کاظمی قومی نماینده خاص ایران برای افغانستان که طالبان را به روش تبعیض‌آمیز متهم کرده واکنش نشان داد. تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان امروز به نقل از حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش داد که گفته حکومت طالبان تمام افغانها را منعیس رعیت خود میپندارد و هیچ کس اجازه برخورد تبعیض‌آمیز با آنان را ندارد. آقای قومی به خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، گفته که ایران از 3 سال به این سو با رهبران طالبان در قندهار و کابل مشوره های به گفته وی مشفقانه داده است که یک نظام تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک مذهبی نمیتواند پاسخگوی نیاز مردمی باشد که تنوع زبانی، قومی و مذهبی دارند. قبل از این نمایندگان ملل متحد برای افغانستان و شماری از نهادهای دیگر نیز از چگونگی تشکیلات حکومت طالبان انتقاد کرده و آنها را بر روش تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم کرده بودند. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان یک هفته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، 2 مورد در ولسوالی های میوند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان به ثبت رسیده. موارد فلج اطفال در پاکستان در پشین بلوچستان، حیدرآباد، سند و کوهات خیبر پختونخوا ثبت شده. از آغاز سال 2024 تا کنون تعداد موارد فلج اطفال در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که از این میان 22 مورد در افغانستان و 24 مورد در پاکستان ثبت شده است. فلج اطفال یک بیماری ویروسی کشنده است که باعث فلج و مرگ کودکان می شود و تنها راه وقایه از آن واکسین است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در هرات کشته شدند. این جبهه در خبرنامه امروز 3 شنبه گفت که این حمله شام روز گذشته در منطقه 4 سوی ولسوالی گسره صورت گرفت. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان، یک گروه دیگر ضد طالبان، دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. اسرائیل پس از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان میگوید سربازانش درگیر نبرد سنگین با نیروهای حزب الله لبنان در منطقه اند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده. اسرائیل با وجود مخالفت آمریکا و بیم از گسترش جنگ در شرق میانه، شب گذشته عملیات زمینی را در برابر نیروهای حزب الله لبنان در جنوب این کشور آغاز کرد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل در پیام در تلگرام نوشته که درگیری‌های شدید در جنوب لبنان جریان دارد. او از مردم محلی خواسته که برای امنیت شخصی خود با وسایل نقلیه به منطقه جنوب دریای لیتونی سفر نکنند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. بر اساس یک خبر دیگر، بعد از این که اسرائیل از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داد، گروه حزب الله لبنان میگوید به اهداف اسرائیلی در شمال اسرائیل حمله کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع حزب الله گزارش داده که یک گروه نظامیان اسرائیلی و یک گردهمایی آنها را در شمال اسرائیل توسط توپخانه و راکت هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل پذیرفته که راکت های حزب الله به سوی مناطق میتولا و افیفین شلیک شده، اما شماری آنها را رهگیری کرده و تعداد دیگر دور از اهداف در مناطق غیر مسکونی اصابت کرده. پایان خبرها. 6:35 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های مجله خبری. سازمان جهانی صحت از ثبت چند مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده.
ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارند باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی زیاد بسازند تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی فوری جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان شده.
امید ما است که این فراخوان و این اعلامیه ها بتانه مؤثر واقع شود به آزادی و حفظ جان افراد مثل آقای کوهستانی.
امروز اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. یک سالمند متقاعد در افغانستان چی میگوید؟
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده.
و در مسائل شرق میانه در پی کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان توسط اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی ایران با آسمون دشوار روبروست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، سازمان جهانی صحت WHO از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه خود دیروز گفت که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این در حال است که از 2 هفته به این طرف تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان متوقف شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که از 2 هفته به این طرف جلوی تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان گرفته شده است، از ثبت 3 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت WHO بر روز دوشنبه 3 سپتامبر در گزارش تازه خود گفته که از تاریخ 21 آگوست 3 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است که 2 مورد آن در ولسوالی های میوند و غورک ولایت کندهار و 1 مورد آن در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند بودند. سازمان جهانی صحت گفته که از آغاز سال 2024 تعداد واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که 22 مورد آن در افغانستان و بقیه در پاکستان ثبت شدند. اما در گزارش این سازمان آمده که شمار واقعات مثبت پولیو در سال 2023 به 12 مورد می رسید که 6 مورد آن در افغانستان و 6 مورد دیگر آن در پاکستان ثبت شده بود. این سازمان همچنان می گوید که هفته گذشته 3 نمونه محیطی پولیو را در افغانستان و 1 نمونه محیطی را در پاکستان ثبت کرده است که 2 مورد آن در کندهار و 1 مورد آن در لشکرگاه ولایت هلمند است. این سازمان میگوید که تعداد نمونه های محیطی ثبت شده در سال 2024 به 410 نمونه بوده که 74 نمونه آن در افغانستان و 336 نمونه آن در پاکستان است. این سازمان در حال از ثبت موارد مثبت پولیو در افغانستان سخن میگوید که به تاریخ 16 سپتامبر شمار از رسانه های بین المللی با نقل از برخی منابع این سازمان از متوقف شدن روند کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو در افغانستان گزارش دادند. شمار از رضاکاران این کمپاین در برخی ولایت‌های مختلف افغانستان امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که این روند از 2 ماه به این طرف به دلایل نامعلوم متوقف شده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن زمان این خبر را رد کرده و گفته بود که آنها تا هنوز در مورد متوقف شدن کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو کدام مکتوب رسمی ندادند. خانواده یک کودک مبتلا به پولیو میگوید که کودکش به دلیل عدم تطبیق واکسین برای تمام عمر فلج شده است. فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پسرش از 2 سال به این طرف به بیماری پولیو مبتلا شده است.
یک پسر با نام بیلانی که 4 سال است با پولیو مصاب شده، با خاطر تطبیق نکردن واکسین با این بیماری مصاب شده. در منطقه مورد قرار واکسین میامدن، اما ما چون احمد واکسین را نمیفهمیدم او واکسین نمیکردیم. زمانی که پسرم به پولیو مصاب شده و را به شفاخانه های جلال آباد و کابل بردیم، در اخیر به اسلام آباد پاکستان رفتیم. اونجا در یک شفاخانه برایم گفتن که سرم به پولیو مصاب شدم. اوتی صحایش مثبت است.
برخی از دکتران هم تایید میکنند که برای جلوگیری از بیماری پولیو در کنار عملی کردن راهنمایی های صحی، واکسین مهمترین مسئله است. دکتر هدایت الله حبیبی متخصص بخش داخله و استاد پانتون طبی کابل در مورد برادی و آزادی گفت:
خانواده های محترم باید در قسمت حفظ الصحه اطفال خود خیلی ها کوشا باشند، متوجه مایات و مواد غذایی که باید ملوث نشن متوجه زو باشن، و در پالی ازی ادارات دولتی و ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم گاه گزارش ها از ثبت واقعات مثبت پولیو در آنها داده می شود و این ویروس به گونه کامل در این کشورها محو نشده است. در این اواخر نمونه های مشکوک پولیو در غزه فلسطین هم پیدا شده است.
شنیدید که سازمان جهانی صحت گفته که 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان به تازگی به ثبت رسیده. این سازمان گفته که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند ثبت شده. همین حال دکتر حبیب الرحمن آروال، پژوهشگر تیبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده در خط تلفن با ماست. آروال صاحب سلام، خوش آمدین. افزایش موارد مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان چقدر نگران کننده است و به نظر شما چرا افزایش یافته پولیو در افغانستان؟
بسیار تشکر. واقعا که قابل تشویش است و یک چیز را که ما همه باید بدانیم و ای است که یک مشکل عمده و عامل عمده ناامنی است. ببینین شما در پاکستان و افغانستان این ناامنی یک مشکل چند ساله یا بسیار طولانی در این ساحه بود و حالا ببینین در غزه پیدا میشه. چرا در غزه هم جنگ از یک سال به این طرف ناامنی است و واکسین کردن مشکلات خدا داره. دیگه کلانترین عاملش در افغانستان هم ناامنی قبلی و فعلا هم شاید در بعض ساحات مردم به مو
آروسه. اما فعلا بر اساس ادعای طالبان تقریبا امنیت در تمام افغانستان برقرار است، امنیت تامین است، چرا باز هم از ثبت موارد پولیو یا فلج کودکان گزارش میشه؟ علتش مشخصا دقیقا چیست؟
علتش معلومه. مردم به میگه که دوم مسئله عامل عمده ایست که آگاهی مردم ما پایین است. قسمه که دوست ما از آچین نگرها را این مسئله گفت که ما به نسبت ناهمیت دادن به پولیو و واکسین پولیو نمیدانستیم و همه زمین خاطر امروز طفلشان باید پولیو مبتلا است. افغانستان دوم عامل عمده ناامنی است که مردم فلحاظ باید در این مورد کوشش زیاد شود و خصوصا علمای کرام از سابق هم و فعلا هم مسئولیت دیرو داره که مردم را به آگاهی بدهد و تشویق نماید که اطفال خود را واکسین کنند.
تشکر. آروال صاحب، بر اساس گزارش ها رو اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان در این اواخر متوقف شده. چقدر مهم است که این کمپاین خانه به خانه رو اندازی شوه و به اجرا گذاشته شوه؟
بسیار مهم است به خاطر اینکه خانه به خانه امیم یک مشکل مردم ماست که اگر هر کار رو میکنه باید نزدیک خانهشان باشه و اگر یک کمی تکلیف باشه با یک مزدت و یک مرکز صحی بردن او عزیزشان و خدر نمیشه. دیگه این خانه به خانه بسیار رول داره و اگر این معطل قرار داده شوه و بند شوه واضح است که کیسای مثبت پولیو در افغانستان روز بروز زیاد شده میره و این یک کلانترین فاجعه در افغانستان خواهد بود.
تشکر. توصیه شما به خانواده ها به والدین در افغانستان چیست؟
ما برای خانواده های عزیز و والدین محترم میگیم که قسم که شما از کسایی که اطفالشان مبتلا به پولیو شنیدین و میشنوین لطفاً با اولاد خود خیانت نکنین. اونا رو به واکسین پولیو که بسیار ارزان آسان و در هر جای میسر است و از او محروم نگردانید و در غیر از او شما با اولاد خود ظلم خواهد کردین. و این خاطر با اونا توصیه میکنم که بدان که پولیو واکسین پولیو هیچ نوع مشکل صحی بر وجود انسان نداره و از این استفاده باید بکنه.
تشکر. و به عنوان سوال آخر، مسئولیت طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چیست در قسمت آگاهی دهی به مردم در زمینه پولیو و اهمیت و فایده واکسین پولیو؟
طبعاً تمام هر کسی که حاکمیت در یک ساحه داشته باشه، ولو طالبان یا غیر طالبان باشن، اونا مسئولیت دارن که مردم را بدانن، با مردم سهولت های را آماده بسازن، با مردم بفهمانن. یک مسئولیت بسیار مهم حکومت فعلی طالبان است که در مورد آگاهی. و بر طالبان خب سر ما آسان به این است که اینا باید از علمای که در مناطق و در خریجات و در ساحات موجود است از اونا استفاده مؤثر بکنن تا مردم را بفهمانن. و در غیر از اگه اونا این کار نکنن، یک مسئولیت دینی و ایمانی خود در مورد مردم اجرا نخواهد کرده باشه.
سپاس از شما. گفتگوی بود با دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پانتون هاروارد ایالات متحده.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در پی کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، به تاریخ 27 سپتامبر توسط اسرائیل، رژیم جمهوری اسلامی ایران با آسمون دشوار مواجه است. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار دادن، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را در اختیار دارد. به نظر نمی رسد ایران پاسخ مستقیم به اسرائیل بدهد، زیرا بیم آن می رود که چنین پاسخ به جنگ تمام عیار ایران و اسرائیل منجر شود. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش در این باره دارد که آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در پی کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، به تاریخ 27 سپتامبر توسط اسرائیل، رژیم جمهوری اسلامی ایران با آزمون دشوار روبروست. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی مورد حمایت ایران است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. اگر ایران به تلافی کشته شدن حسن نصرالله به اسرائیل حمله کند، ممکن است تمام احساسات دشمن دیرینه خود اسرائیل را برانگیزد. اما اگر تهران از خیشتنداری کار گیرد و هیچ اقدام آشکار علیه اسرائیل انجام ندهد، ممکن است به اعتبار آن در میان متحدانش خدشه وارد شود. گروه سیاسی و نظامی حزب الله که کنترل بیشتر بخش‌های جنوبی لبنان را در دست دارد، در حال حاضر با حملات مداوم اسرائیل روبروست. نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نیز کرسی‌های در اختیار دارند. این گروه محور اصلی مقاومت ایران در برابر اسرائیل و گروه نیابتی ایران در مبارزه با اسرائیل در منطقه پنداشته می‌شود. مرکز خبر رادیو آزادی از قول کارشناسان گزارش می‌دهد که به نظر نمی‌رسد ایران در دفاع از حزب الله لبنان مستقیماً به اسرائیل حمله کند، زیرا در نهایت با هزینه گزافه برای ایران و یک جنگ همه جانبه منجر خواهد شد و تهران به چنین یک اقدام تمایل ندارد. کارشناسان به این باورند که در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، اسرائیل به وضوح از توان نظامی بیشتر نسبت به ایران برخوردار است. اما به گفته آنها، تیاره‌های بدون سرنشین و ظرفیت‌های راکتی ایران نیز می‌تواند تهدید قابل توجه ایجاد کند. بهنام طالبلو، پژوهشگر امور ایران و یکی از اعضای مرکز تحقیقاتی دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، به رادیو آزادی گفت فقدان توانایی‌های نظامی متعارف و حملات پیهم اسرائیل به گروه‌های تروریستی در منطقه، انتخاب ایران در برابر اسرائیل را از بد بدتر کرده است. ایران در اپریل سال جاری 2024 با صدها راکت و طیاره‌های بدون سرنشین به اسرائیل حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که 7 قماندان ارشد سپاه بازداران در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شدند. آقای طالبلو می‌افزاید اگر ایران تهدید از سوی اسرائیل علیه خاک خود مشاهده کند، ممکن است مستقیما به اسرائیل حمله کند. اگرچه تصمیم برای اقدام قاطع علیه اسرائیل در حال حاضر روی میز رهبران ایران نیست، اما کارشناسان می‌گویند ایران می‌تواند بتواند از نیروهای نیابتی خود در منطقه علیه اسرائیل استفاده کند. شبه نظامیان شیعه عراقی، شبه نظامیان حوثی یمن و شبه نظامیان سوری گروه‌های نیابتی ایران در منطقه پنداشته می‌شوند. بعد از آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023، گروه‌های مسلح نیابتی ایران مانند حماس و حزب الله ضربات بزرگ متحمل شدند و این وضعیت انتقام‌جویی ایران از اسرائیل را مورد شک و تردید قرار می‌دهد. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هیچ پاسخ مستقیمی به اسرائیل نداد، اما موضع‌گیری او بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس در ایران که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان حراس افغان میشناسند متفاوت بود. خامنه ای پس از کشته شدن هنیه در جولای گذشته در تهران اسرائیل را به انتقام سخت تهدید کرد. در این حال وضعیت شرق میانه بحرانی است و نگرانی از تشدید بیشتر جنگ وجود دارد. اسرائیل صبح امروز عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان آغاز کرد که واکنش تعداد از کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در پی داشته است.
بیشتر از خبر
امروز سه‌شنبه اول ماه اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر در این باره در گزارش تا دقایق دیگر. کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان است. جامعه جهانی سازمانهای حقوق بشری، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل خواست است تا برای آزادی فوری جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان اقدام کنند. بر اساس گزارش‌ها طالبان او را هفته گذشته در کابل بازداشت کردند. طالبان اما در این مورد هنوز چیز نگفتند.
با آنکه حکومت طالبان تاکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان بر رهایی فوری او تاکید میکند. این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه رویکرد طالبان در ایجاد ترس، محدود کردن آزادی بیان، انحصار اطلاعات و سرکوب اجتماعی و حتی فیزیکی روشنفکران نگران کننده خوانده شده است. کمیته مدافعان حقوق بشر همچنان از طالبان خواسته تا به تعهدات بین المللی افغانستان در خصوص حفاظت از آزادی‌های مدنی و سیاسی پابند باشند و بحران حقوق بشر در این کشور را تشدید نکنند. این کمیته به نقل برخی از منابع مدعی شده که آقای کوهستانی از سوی سازمان استخبارات طالبان شکنجه شده است. عبدالحمید صفوت، فعال مدنی و عضو این کمیته، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امید ما است که این فراخوان و این اعلامیه‌ها بتانه مؤثر واقع شود، به آزادی و حفظ جان افراد مثل آقای کوهستانی که در هیچ فعالیت سیاسی و نظامی نقش ندارند ولی متاسفانه مورد پیگرد قرار گرفته. تلاش ما است که اونا هرچی زودتر به خانواده خود برگردن.
جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. پیش از این نزدیکان جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی مدعی شدند که او پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی درباره وضعیت صحی آقای کوهستانی نگرانی کرده گفته بود که در مورد او ایش اطلاعی به آنان شریک ساختن نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت و ادعای مورد شکنجه قرار گرفتن آقای کوهستانی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. این در حالی است که برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت‌ها اجازه ندارند آزادی بیان شهروندان را سلب کرده و افراد سخنور را بازداشت کنند. صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت‌ها اجازه ندارند که این افراد و اشخاص زندانی بکنه و یا حق بیانش ازشان بگیره. خداوند متعال حاکمیت موجود طالبان را هدایت نیکی بکنه که از فن و اصول دولتداری آگاه شوند، با آزادی های مردم توجه بکنند.
این در حال است که در جریان یک هفته نزدیکان دو تحلیلگر دیگر سیاسی در افغانستان نیز ادعای مشابه را مطرح کردند. خانواده خیبر هوشمند آگاه امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را در مورد بازداشت شاهپور حسن‌زوی، عضو پیشین ولوسی جرگه در دنگرهار را به نشر رساندند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام از این سه مورد بازداشت را تایید یا تکذیب نکرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز در 3 سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پوهنتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو سودی گفتند در حالی که شدید نیاز به کمک دارند، اما در 3 سال گذشته از دریافت حقوق تقاعدشان محروم شدند. گزارش در این مورد.
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پس تیریږي.
کفایت الله بابور 65 ساله ساکن ولسوالی چین ننګرهار است. او میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانوادگی 15 نفرش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه‌ای در ولسوالی چین کار میکند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوبی را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند. اما به گفته او از اینکه در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده‌اش را خود همچنان تامین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم، در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم. دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند. اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال‌آباد که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید همسر او که 70 ساله عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دسته دویادش 15 پیتا و کالو بزد.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. دو پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکی هستند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره را پیش ببریم. ما کرایه خانه پرداخت نمیکنیم، بل برق پرداخت میکنیم و ده ها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعدهای ما که مسلم باز پرداخت نشده، باعث یک ما در مزیکه قرار بگیریم و در پرداخت این مصارف خود عاجز مانیم.
بر اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد میگوید که افراد با سن بالا منابع با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021 یعنی به 3 برابر افزایش یافت.